ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزارت بهداشت از جان باختن 123 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا خبر داد. فرانسه خواستار اتخاذ رویکرد سازنده ایران در مذاکرات هسته‌ای شد. و تعدادی از فیلمسازان ایرانی با سند همکاری‌های 25 ساله بین ایران و چین اعلام مخالفت کردند. در آخرین نوبت خبری شبانه روز شنبه 14 فروردین 1400 همزمان با سومین روز از ماه آوریل 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم با خبرها و گزارش‌های 15 دقیقه پیش رو. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 123 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری امروز شنبه در تشریح بیشتر شمار مبتلایان و جان باختگان ویروس کرونا در کشور گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 11420 نفر می باشند که 10060 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون 4024 بیمار مبتلا به کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی کشورمون حضور دارند. مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 62999 نفر رسیده است.
کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. وزارت بهداشت وضعیت 47 شهر را قرمز و 126 شهر دیگر در کشور را نارنجی اعلام کرده و همزمان با اعلام خیز دوباره همگیری کرونا در برخی استان‌ها دلیل آن را سفرهای نوروزی به ویژه 15000 مبتلا به این ویروس اعلام کرده است. سیما لاری مدعی شده این 15000 نفر از بیماری خود آگاهی داشتند و گفته که انتظار می‌رود شمار مبتلایان و تعداد مرگ و میرها در هفته‌های پیش رو افزایش یابد. از زمان شیوع ویروس کرونا در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی بدون پذیرش مسئولیت خود در مقابله با این ویروس مردم را مقصر دانستند. در این حال، دولت حسن روحانی پیش از آغاز تعطیلات نوروزی به جای اعمال قاطعانه محدودیت سفر به نصیحت و همچنین سرزنش شهروندان اکتفا کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا همچنین علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز شنبه گفت خیز چهارم کرونا در استانهای البرز و ایلام آغاز شده و استانهای مازندران، گیلان، چهارمحال و بختیاری و لرستان در آستانه ورود به موج جدید بیماری هستند. به گفته او در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، فارس، خراسان جنوبی و سمنان هم روند بیماری صعودی شده است. فرانسه در بیانیه‌ای از ایران خواست در مذاکرات هسته‌ای پیش رو در وین رویکردی سازنده در پیش گیرد. وزیر خارجه فرانسه امروز شنبه در پی تماس تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اعلام کرد که از ایران می‌خواهد در راستای پیشبرد مذاکرات هفته جاری از نقض بیشتر تعهدات هسته‌ای‌اش خودداری کند. ژان ایو لودریان هدف از رایزنی‌ها در هفته‌های آتی را تعیین گام‌های لازم برای بازگشت ایران به تعهدات برجام ذکر کرده است. قرار است مذاکرات احیای برجام با محوریت بازگشت جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش روز سه‌شنبه هفته جاری در پایتخت اتریش برگزار شود. شماری از فیلمسازان شناخته شده ایرانی با انتقاد از سند همکاری‌های 25 ساله میان ایران و چین آن را فاقد مشروعیت خواندند. در بیانیه کوتاهی که از سوی 18 نفر از فیلمسازان در ایران منتشر شده، علنی نشدن محتوای سند همکاری‌های ایران و چین از جمله سیاست‌های پنهانکارانه جمهوری اسلامی توصیف شده است. این خبر را با گفتگو و گزارش مفصلی در همین نوبت خبری تکمیل خواهیم کرد. و یکی از شاکیان سعید طوسی، قاری قرآن متهم به آزار جنسی، میگوید عامل اصلی تبرئه این متهم دخالت مستقیم غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است. محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی که از قاریان قرآن نزدیک به حکومت محسوب میشود، از حدود 9 سال قبل به آزار و اذیت جنسی نوجوانان متهم شده است. وبسایت انصاف نیوز به نقل از یک شاکی پرونده که هویتش فاش نشده گزارش گزارش داده است که غلام حسین اسماعیلی که در زمان طرح این پرونده ریاست کل دادگستری استان تهران را بر عهده داشت، با اعمال نفوذ و کارشکنی از صدور حکم قطعی برای سعید طوسی‌ای جلوگیری کرده. این در حالی است که شاکیان این پرونده به دلیل رسانه‌ای کردن شکایت خود تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. بیانیه 18 فیلمساز ایرانی در داخل و خارج از کشور در مخالفت با سند 25 سال همکاری جمهوری اسلامی و چین شنبه 14 فروردین منتشر شد. برای گذری بر پس‌زمینه این اتفاق خوب است اشاره کنیم که با امضای سند همکاری راهبردی ایران و چین در روز 7 فروردین، موج گسترده‌ای از انتقاد و اعتراض به آن در سطوح مختلف برخاست. از اعتراض‌هایی در سطح خیابان‌های چندین شهر مانند تهران، کرج، اصفهان و مشهد تا مباحث تحلیلی و انتقادی کارشناسان سیاسی و بین المللی پرشمار. جمهوری اسلامی نیز به شکل‌های گوناگون درباره این سند همکاری تبلیغات کرد و کوشید از فشار مخالفت افکار عمومی بکاهد. از آنچه به شیوه همیشگی در گزارش‌های صدا و سیما بیان شد تا شرکت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشستی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس که به توضیح و توجیه این سند نیز پرداخت، تا ادعای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس محمد رضا پور ابراهیمی که این سند را افتخار انقلاب، امام، رهبری و شهیدان به تعبیر خود توصیف کرد. اما در واکنشی که مشخص‌ترین نمونه عکس‌العمل به این سند همکاری از جانب اهل فرهنگ و هنر تا کنون به شمار می‌رود، روز شنبه 14 فروردین 1400 18 کارگردان ناماشنا با صدور بیانیه ای امضای این سند توسط وزرای خارجه دو کشور ایران و چین را فاقد وجاهت و مشروعیت دانستند. این بیانیه تنها به همین سند همکاری منحصر نمی‌شود و در ابتدای متن خود بر عبارت با آگاهی از 4 دهه سیاست‌های پنهانکارانه جمهوری اسلامی تأکید می‌کند. در ادامه فیلمسازان امضا کننده این بیانیه آوردند: ما سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله میان ایران و چین را که مفاد آن از مردم ایران پنهان شده است، در راستای منافع ملی ندانسته و آن را فاقد وجاهت و مشروعیت می‌دانیم. در بین امضا کنندگان این بیانیه نام فیلمسازان مختلفی به چشم می‌خورد، از جعفر پناهی و محمد رسولوف که مدت هاست دچار ممنوعیت کار هستند و با فیلم‌های خود که در شرایط زیرزمینی و بدون مجوز وزارت ارشاد ساخته می‌شود، جوایز مهمی در جشنواره‌های هنری اروپا و جهان دریافت کردند، تا فیلمسازانی چون کیومرث پوراحمد و عزیزالله حمیدنژاد که در دوره‌های گوناگون برای تلویزیون جمهوری اسلامی سریال ساخته بودند، از فیلمسازانی چون علیرضا رئیسیان، فرهاد مهرانفر، خسرو معصومی، علی مصفا و سعید ابراهیمی فر که در سال‌های مورد توجه جشنواره فجر هم بودند، تا فیلمسازانی از جریان سینمایی که بیشتر با عنوان مستقل شناخته می‌شود، همچون مجید برزگر، مصطفی آل احمد و محمد شیروانی، از اولین نسل فیلمسازان بعد از انقلاب مانند محمد علی سجادی تا مستندسازان با سابقه ای چون مهوش شیخ الاسلامی، مجتبی میرطهماسب و محسن استادعلی، تا فیلمسازی چون عبدالرضا کاهانی که در سال‌های اخیر خارج از ایران فیلم می‌سازد و کارگاه سینمایی برپا می‌کند. در سال‌های اخیر سینماگران در برابر شدت گرفتن ممیزی و قوانین پروانه ساخت که در انحصار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بیانیه‌ها و واکنش‌های فراوان داشتند. اما بیانیه فیلمسازان در مخالفتی چنین صریح با سند همکاری ایران و چین از معدود واکنش‌های جامعه سینمایی در برابر یک مسئله ملی و فراتر از سینما به شمار می‌رود. با اعلام ساعت 11:09 شب در شبانه روز شنبه 14 فروردین 1400 این نوبت خبری رو درباره همین بیانیه 18 فیلمساز ایرانی علیه سند همکاری 25 ساله موسوم به راهبردی بین ایران و چین ادامه میدیم. در همین زمینه ساعتی پیش با محمد رسولوف، کارگردان البته ممنوع الکار در ایران و برنده اخیر جایزه خرس طلایی برلین، گفتگو کردم که از امضا کنندگان این بیانیه بود و ابتدا از او پرسیدم ضرورت امضا و اعلام این بیانیه را در چه می‌دیده است.
خب قبل از هر چیز شما به عنوان یه شهروند یه وظیفه‌ای دارید که چنانچه دستتون به رسانه‌ای میرسه نظرتون رو اعلام کنید، خصوصا اگر مخالفتی باشه به این معنا که منافع عمومی و منافع ملی رو در بر بگیره. بنابراین دست کم من خودم به عنوان یکی از کسانی که این بیانیه رو امضا کرده بیش از هر چیز انگیزه‌های فردی برام مهم بود، احساس بکنم که لااقل کمترین کار ممکن که ابراز نگرانی از وضعیت این نوع قراردادهایی که تحت تأثیر تجربه تاریخی ما و 14 سوء استفاده حاکمیت از اعتماد عمومی و پنهانکاری های مکرر و متعدد که به طور روزانه باش روبرو هستیم، اینا رو که کنار هم چیدم فکرم این بود که حتما باید درباره این موضوع اظهار نظری داشته باشم و فکر کردم که بهتره که به شکل یک گروه از همکاران کنار هم قرار بگیریم و به عنوان کسایی که فکر میکنیم لااقل حدس میزنیم که قرار کمی دورتر رو ببینیم واکنشمون رو نسبت به موضوع نشون بدیم.
فکر میکنید که چه نکات و ویژگی هایی ممکنه در این سند همکاری وجود داشته باشه که در بیانیه هم اشاره شده که از مردم ایران پنهان شده، که دلیلی برای این پنهان کردن و دلیلی برای اعلام مخالفت در این بیانیه به حساب میاد؟
ببینید اون چیزی که آدم رو نگران میکنه خود ابعاد وسیع پنهانکاری، مسائل کم اهمیت یا پر اهمیت به شکلای جور و جور انجام شده. شما فکر کنید همین وضعیت اسفناک و بسیار غم انگیزی که ما در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی شاهدش بودیم که باور نکردنی بود، یعنی بله. اصلا آدم تصور کنه که یک حاکمیتی با جان مردمش همچی کاری رو بکنه و بعد پنهان کنه، انکار کنه و بعد فقط تا زمانی که مجبور شدن بیان بگن. این سوابقه که به نظر میاد که ما باید نگران باشیم از تصمیماتی که حاکمیت میگیره که در جهت حفظ بقای حاکمیته و نه منافع ملی.
فقط نکته آخر این که از شرایطی که کمیت امضا کنندگان داره نگران نبودید، مهمتر دانستید که به جای انتظار برای جمع‌آوری امضاهای بیشتر زودتر این واکنش یک هفته بعد از سند همکاری امضا بشه و اعلام بشه؟
خب این خیلی سوال پیچیده‌ایه، من واقعا نمیدونم چطور به این سوال جواب بدم. برای اینکه اولا به دلیل پنهانکاری که حاکمیت داره، حکومت داره از محتوای سند، ما اول اصلا نمیدونستیم با چی روبرو هستیم، اصلا چجوری باید متن اعتراضمون رو اعلام بکنیم، چطور بگیم که آقا این حق طبیعی مردمه که از محتوای دقیق این سند آگاه باشن در شرایطی که اعتماد بین مردم و حاکمیت به هیچ وجه برقرار نیست. اما از طرفی ما خیلی زود به یه متن رسیدیم ولی برآیند و خروجی امضاها خیلی کمتر از اون چیزی بود که ما انتظار داشتیم. به هر حال هر کسی دلیلی داشت، این وضعیت موجوده، این چیزیه که ما به عنوان واقعیت باش روبرو هستیم. به هر حال پیچیده است، من شاید خیلی ها جور دیگه ای فکر کنن، من نمیتونم واقعا 100% دفاع کنم از اینکه حتما باید این نظرشون رو بگن. این چیزی که من فکر میکنم، خیلی متاسفم که بگم که ما با کسانی این بیانیه رو در میون گذاشتیم و ازشون جواب منفی گرفتیم که اصلا فکر نمی کردیم. کسانی که اصلا پیام رو جواب ندادن، نشنیده گرفتن و حتی مواردی بود که اعلام کردن که به این سنت ها باور دارن، علاقمندن به اینجور گسترش همکاری ها و به هر حال تنوع نظرات هست دیگه. نمیدونم چجوری باید اینو توضیح بدم. من بیان که بخوام تصمیم گیری برخی از همکارامو زیر سوال ببرم که چرا مشارکت نکردن در امضای این بیانیه، اما این تصویر واقعی رو نمیتونم انکار کنم که کسانی بودند که به صراحت ابراز کردن که وحشت دارن از این موضوع و پروژه هاشون در خطره و همونطور که گفتم این اتمیزه شدن و این در واقع در تعارض قرار گرفتن منافع حاکمیت و مردم و مردم با مردم و مردم با کل سیستم نشون میده که یک واگرایی ترسناکی در مسیر هست.
صحبت‌های محمد رسولوف کارگردان رو شنیدی درباره بیانیه فیلمسازان ایرانی در اعتراض به سند همکاری ایران و چین. و خبر آخر این که کارگران فصلی در واحد دفع آفات شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه برای پیگیری وضعیت شغلی خود تجمع کردند و خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود از فصلی به قراردادی شدند. این کارگران 8 روز است که در اعتراض به کوتاه شدن مدت قرارداد خود از سوی کارفرمای خصوصی این شرکت نیشکر هفت تپه و اخراج 8 کارگر شرکت در آستانه عید نوروز تجمع کردند. در این نوبت و با این خبر این بخش خبری ما به پایان میرسه. ممنون که با رادیو فردا همراه بودید و هستید.